نستعين. وأما الاعتقادات فنقول إذا كان الشك في أن اعتقاده ناشئ عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته. بحث ما در مورد قاعده اصالت و صحت بود. تا کنون دو محور اساسی در مورد این قاعده پیگیری شد. یکی بحث از جریان این قاعده در افعال دیگران بود و دیگری بحث از جریان این قاعده در اقوال و گفتار دیگری. در مجموع مصنف به این نتیجه رسیدن که قاعده اصالت و صحت هم نسبت به افعال دیگران جاری می شود و هم نسبت به گفتار دیگران، البته در گفتار اصل صحت ثابت نمی کند که این سخن قطعا مطابق با واقع هم هست، بلکه نهایتا ثابت می کند که اولا این متکلم در صدد یک بیان یک معنا و مقصود بوده است، سخنش از روی شوخی و از روی هزل نبوده. دوم اینکه این سخنی که از او صادر شده است تعمد بر کذب نداشته است و هدفش این بوده است که صادقانه سخن بگوید. اما اینکه این خبر او مطابق با واقع باشد تا در نتیجه بگیم خبر هر انسان مسلمانی بر آدمی حجت است، نه چنین دلالتی نداره. اخباری هم که ظهور در این مطلب داشته است که شما گفته برادر دینی از را تصدیق کن، ظهورش در اینه که یعنی بگو مطابق با واقع است، گفتیم منظور از صدق هم نهایتا صدق مخبریه، یعنی او را متهم به کذب نکن که مضمون بعضی از اخبارم همین. اما در مورد اعتقادات، منظور از اعتقاد صحیح و اعتقاد فاسد چیست؟ یعنی اینکه ما بگیم که شک داریم در صحت و شک داریم در فساد نسبت به اعتقادات به چه معناه؟ مثلا تصورش به چه معناه؟ مصنف میگه به این معنا که ما صحیحشو بگیم، او شاید در این اعتقادی که دارد اعتقادش کاذب باشد، اعتقادش جهل مرکب باشد، اما این بنده خدا در تحصیل این اعتقادات کوتاهی نکرده، به تعبیر دیگه مغرضانه و از روی مرض به چنین اعتقادی نرسیده است. نهایتاً بستر و شرایط به گونه ای برای او فراهم بوده است که او را در این مسیر چکار کرده؟ رسانده است. ببینید الان خیلی از این گروهک های تروریستی که مثلا در سیستان و جاهای دیگه دستگیر میشن، یکی از سوالات همینه، طرف گرفتنش میخواست عملیات انتحاری انجام بده، خب باید برای قاضی محرز بشه که این بنده خدا آمدانه بوده، مغرضانه بوده، بالاخره اداوت داشته. اما وقتی بررسی میکنیم شک میکنیم که این به تعبیر امروزی ها میگن شستشوی مغزی داده شد، یعنی خودش از روی برنامه نبوده. دیدید خیلی موارد افرادی که دستگیر میکنن میگه متهم ردیف اول، متهم ردیف دوم، متهم ردیف سوم، بعد میگن فلانی بهش 5 سال حبس خورده، اونم حبس تعزیری از باب تعدیب. چرا؟ چون این دخالتی در این کار به نحو مستقیم نداشته، مثل این زنهی که در عملیات انتحاری مجلس دستگیر کرده بودن. یکی از سوالات چون همین بود که این اطلاعاتی نداشته، این فقط نهایتاً به حساب یک نحوه راهنما بوده داخل ایران و بیشتر از این اطلاعاتی نداشته. این بحث از اعتقادات خیلی به جاها به درد ما میخوره. دیدید که شخصی که رو میکشه بعد میگیرنش، خوندید قبلا تو لمعه بوده، تو اصول فقه هم خوندید، میگه اعتقد انه کافرون، به اعتقاد این که این شخص کافرین رو کشته، به اعتقاد این که شخص محدور و دم هست اینو کشته. اما اعتقاد فاسد به چه معناست؟ اعتقاد فاسد به این معناست که او در این اعتقادی که پیدا کرده جهل مرکب نبوده، کوتاهی کرده، یا نه اصلا آمدانه و مغرضانه چنین اعتقادی رو پیدا کرده است. خب حالا حمله بر صحت میشه ما مطابق قاعده صحت این کار انجام بدیم؟ سلام علیکم. مطابق قاعده صحت ظهور حال مسلمان چی میگفتیم؟ مثلا میگفتیم انسان مسلمان بر عمل فاسد اقدام نمی کند. خب میتونیم با تکیه بر همین بگیم که این انسان مسلمان هست، این عملی که از او صادر شده است آمدانه مغرضانه نبوده است. به تعبیر دیگر این اعتقاد فاسد، این اعتقاد غلط در وجود او پدیدار شده و او هیچ نقشی در پیدایش آن نداشته است. مرحوم شیخ میگه بله ما انقدر کار میتونیم انجام بدیم، چون در گذشته گفتیم که باید فعل و امر مسلمان رو حمله بر قبیح نکنیم، هم ادله ظهور حال مسلم. این اول عبارت چه بخونیم؟ عمل اعتقاداتو فنقولو اذا کان شکو، اگه شک ما به این کیفیت باشد، فی ان اعتقادهو، اعتقادات این شخص مسلمان، ناشن ان مدرکن صحیحن من دون تقصیر انه فی مقدماتهی، بالای مدرکن صحیحن همسید دقت کنید، چون اگه مدرک صحیحه که باز فسادشه، من نه، منظور مدرک در نظر خودشی بوده صحیح بوده، بالای مدرکن صحیحه همسید یعنی این اعتقادی که در وجود او نقش بسته است، اگرچه در واقع بلگون شاید فاسد باشد و به تعبیری او جهل مرکب دارد، ولیکن در پیدایش این اعتقاد قصور و تقصیری نداشته است، لذا ما میگوییم اولا این دو تا مطلب ها، لذا ما میگوییم دقت کنیم ما هم باشه لذا ما میگیم اولا شک داریم که این اعتقادی که داره اصلا اعتقاد صحیح یا باطله، میگیم اولا که این اعتقاد چیه؟ مطابق ظاهر حال انسان مسلمان اعتقاد صحیح است. ثانیاً بر فرض که خلافش هم ثابت بشود، ما میگیم او در پیدایش این اعتقادات غرضی نداشته، لذا ما میگیم اولا در صورت شک در صحت و فساد اعتقاد او، بلگون مطابق ظهور حال انسان مسلمان و اینکه او اقدام بر عمل صحیح باشد عمل فاسد، اینکه او اقدام بر عمل فاسد نمی کند، بلگون اعتقادات او صحیح می باشن. و ثانیاً بر فرض که در موردی با دلیل خاص ثابت گردد که اعتقاد او فاسد و باطل است، بیرگون گفته می شود این اعتقاد فاسد از روی عداوت و مغرضانه در وجود او پدیدار نشده است و به تعبیری او جهل مرکب داشته و متوجه فساد اعتقادات خود نمی باشد. دقیقا که مثال براتون بزن که یه مقدار بحثش ملموس‌تر باشه براتون. ببینید، فرض کنیم یک شخصی امام جماعت یه مسجده، من اعتقاد دارم که او انسان عادلی هست. حالا شما میخواید با تکیه بر اعتقادات من ترتیب اثر بدهید. خب در اینجا شک میکنید که این اعتقادی که در وجود من هست که این شخص عادل است یا عادل نیست، آیا این اعتقاد من برخواسته از یک امور صحیح است؟ خب میگیم انسان مسلمان علکی اقدام نمیکنه، تکیه نمیکنه. دیدید که در کتب رجالی آخر بحث ایشالا اشاره میشه، در کتب رجالی میگیم که مثلا زراره آدمی نبوده که بر غیر ثقه اعتماد کند. این همه به اعتقاداته، یعنی اعتقاداتی که در وجود زراره نسبت به فلان راوی ایجاد شده است، این اعتقادات برخواسته از یک منشأ صحیح بوده است. یا میگیم که در شورت فتوایی میگیم که اینکه قدما معتقدن به این مطلب و فتوای به این مطلب دادن، قطعا این برخواسته از یک دلیل صحیح بوده است، چون اونها از روی هوا و هوس فتوای صادر. این همه برمیگرده به این بحث اعتقادات ما. از آخر بحث مصنف فقط اشاره میکنه. خب حالا الان یه بنده خدای اعتقاد دارد که این انسان ثقه نیست. مثلا مرحوم شیخ طوسی در رجال، علامه در رجال، ما مراجعه میکنیم، اعتقاد دارد به این که مثلا سهل ابن زیاد ثقه نیست، یا انهو کذابون، انهو قالن. خلاصه این سهل ابن زیاد رو کلن تخریب میکنه. حالا سوال پیش میاد، آیا این شیخ طوسی، این علامه، این اعتقاداتی که نسبت به سهل ابن زیاد داشته است، آیا اینها مغرضانه بوده؟ از روی عداوت و کینه و دشمنی بوده یا نه برخواسته از یک مقدماتی بوده است که لااقل اون مقدمات در نزد خودش چی بوده؟ صحیح بوده است. حمله بر صحت معناش این است که میگیم نه، این اعتقادی که به عدم وثاقت سهل ابن زیاد داشته است برخواسته از مقدمات صحیح بوده است. لااقل اگه در یه موردی هم ثابت بشود که این اعتقاد صحیح نیست، میگیم جهل مرکب داشته، متوجه نبوده. یا مثلا میگیم بین فلان راوی با فلان راوی خلط کرده بودن، نه اینکه قائل به این باشیم که بگیم نه اینا همین جوری گتره‌ای نوشتن، مثل اجماعات مرحوم سید مرتضی در زمان ما. مرحوم سید مرتضی اعتقاد داشت که این مسئله متفقون علیه هست. ما نمیتونیم بگیم اعتقاد او یک اعتقاد آبکی بوده، نه، از دید خودش اقوال دیگه گویا در این زمینه که قابل اعتنا باشه وجود نداشته است. این بحث اعتقادات مهمه. ایشون فقط خط آخر یه اشاره میکنه، میگه در مسئله توثیق روات، مسئله تعدیل، مسئله جر این فایده داره. عبارت داشته باشه: اذا کان شک فی ان اعتقاده ناشن ان مدرک صحیحن من دون تقصیر انهو، از اون شخص، از اون معتقد، زمین انهو میخوره به معتقد که از اعتقاده او در فی مقدماتهی، در مقدمات چی؟ اعتقاد او من مدرک فاسدن لتقصیر منهو میخوره به معتقد من فی مقدماته فالظاهرو وجوب الحمل علی صحیح. حمل بر صحیح چیه؟ ما میگیم آدم مسلمان اقدام بر عمل فاسد نمیکنه. اگه این اعتقادات در وجودش نقش بسته، اعتقادات حقیقیه برخواسته از یک منشأی بوده است که لااقل اون منشأ در دید خودش چی بوده؟ صحیح بوده است. لظاهره تعلیل برای وجوب الحمل علی الصحیح است. لظاهره بعض ما مره من وجوب حمل امور المسلمین علی الحسن دون القبیح، بالای حمل امور المسلمین، لذا با تکیه بر ظهور حال مسلمان گفته می شود که او اقدام بر عمل فاسد و باطل به صورت آمدانه نمی نماید، لذا این اعتقادی که در وجود او نسبت به فلان مطلب نقش بسته است برخواسته از اموری می باشد که در نزد خود او از صحت برخوردار می باشند. الان در تعیین مرجع تقلید یکی از راهکارها این است که از دو نفری که اهل خبره هستن سوال کنیم. من از آقای دامکی با سید سوال میکنم آقا به نظر شما مرجع اعلم کیه؟ آقای دامکی و سید یه شخصی رو معرفی میکنن، ما این وسط شک میکنیم، میگیم نکنه که این دوتا دارن از روی اغراض سیاسی فلانی رو معرفی میکنن، نکنه این دوتا به خاطر یه منافع و مطامعی دارن معرفی میکنن. حمله بر صحتش اینه که بگیم نه، اینا اعتقاد به این مرجع دارن و واقعا در دید اینها این شخص اعلم است. این اعتقادی هم که در وجودشان پیدا شده است برخواسته از یک مقدمات صحیح است. درس آقا رو دیدن، علمیت آقا رو دیدن، به این نتیجه. ولو این که جهل مرکب داشته باشن، چرا؟ چون درس فلانی نرفتن، اطلاعی هم از فلانی ندارن، شناختی هم از فلانی ندارن. ولو نهایت اگه راه اینا باطل باشه، همون بحث قبلا داشتیم، بعد بگیم که اینا آمدانه نیستن. اما اگه شک ما به این صورت باشه، این اعتقاد مطابقه با واقع هست یا نیست، الان این دو نفر میگن مرجع اعلم فلانیه، اعتقاد به این مطلب هم دارن، از دید ما هم اعتقادشون برخواسته از مقدمات صحیح در نظر خودشونه، آمدانه و مغرضانه رو هوا و هوس حرف نزدن، آیا منظور از اینکه حمله بر صحیحه یعنی اعتقادشون مطابق واقع است؟ یعنی اینا میگه فلانی علمه، در واقع و نفس الامر هم 100% فلانی علمه؟ چرا باشه؟ نیست دیگه، دلیل نداریم که، چون نهایت دلیلی که ما داریم به ظهور حال مسلمان تکیه میکنیم. ظهور حال مسلمان هم این است که او آمدانه بر عمل فاسد اقدام نمی کنه. اما اینکه همه اعتقادات او مطابقه با واقع، ما چنین دلیلی مضاف بر این که اگر ما بگیم اعتقادات اینها مطابقه با واقع است، خب مدلول التزامیش این است که بگیم پس همه اخبار هر مسلمانی مطابقه، چون خبر کاشف از اعتقاده، وقتی اعتقاد مطابقه با واقع، خبر هم مطابقه چه؟ واقع. میخوانیم که ما جلسه قبلی گفتیم نه، ما دلیلی نداریم بگیم که خبر هر خبر انسان مسلمانی مطابقه چه؟ اما عبارت کتاب، اما اذا شک که، اما هنگامی که شک شود فی صحتهی، در صحت چی؟ اون اعتقاد به معنى المطابقه لل واقعه، بله به معنى المطابقه لل واقعه. مثلا اگر در تشخیص مرجع تقلید به دو نفر که از خبرویت لازم برخوردار هستند مراجعه نمودیم و آنها یک شخص خاصی را به عنوان اعلم معرفی نموده باشند، ما نمی توانیم بگوییم دو نقطه دارید، این اعتقاد آنها مطابق با واقع و نفس الامر می باشد، نقطه بگون، به این معنا که آن شخص خاص در واقع و نفس الامر از دیگران اعلمتر می باشد، بلکه نهایتا می توانیم بگوییم این دو نفر از روی اعتقاد صحیح در نزد خودشان آن فرد را به عنوان اعلم معرفی نموده ام و در معرفی این شخص به عنوان اعلم اغراض و متامع دنیوی را پیگیر نبوده اند. خب عبارت کتاب الان همین قضیه کلن در این بسیار تایید صلاحیت ها و رد صلاحیت ها همش همینه دیگه. دیگه حالا آیا این پنج نفری که مثلا به عنوان یک لجنه شورای نگهبان حالا در سطح کلان یا استانی در تشخیص صلاحیت این شخص نظر دادن به این که این شخص صاحب صلاحیت هست، معناش این است که ما معتقدیم که او صاحب صلاحیت هست؟ خب ما شک میکنیم. آیا این اعتقاد آنها مطابق به واقع هست؟ نه. نهایتا میتونیم بگیم که این پنج نفر مسلمانن، با تقوان، متدینن. اگر گفتن این آقا صلاحیت دارد، اون یکی صلاحیت ندارد، میتونیم بگیم آمدانه و مغرضانه نبوده است. نهایتا میتونیم اینو بگیم. عبارت داشته باشید. اما اذا شک که فی صحت اون اعتقاد به معنی المطابق للواقع فلا دلیل اولا وجوب الحمل، هیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکه لازم است ما حمل کنیم اون اعتقاد را علا ذالک، بر چی؟ بر مطابقت للواقع. ولو ثبت، اگه چنین چیزی ثابت بشه، لو ثبت ذالک، ذالک به چی میخوره؟ این که اعتقاد مطابق با واقع است، اوجب الزم لازم می آید حجیت کل خبر اخبر به المسلمو، ولی کل خبر اخبر به المسلمو نیست، در حالی که بیان شد چنین امری قابل پذیرش نمی باشد. خب دقت کنید. ول عبارت کتاب لو ثبت ذالک اوجب حجیت کل خبر اخبر به المسلم لما عرفته، این لما تعلیل برای اوجبه هست، چون قبلا شما دیدید که من ان الاصل فی الخبر کونه کاشفا عن اعتقاد المخبر، چون ثابت شد که خبر کشف میکنه از اعتقادات، پس اعتقاد مطابق واقع باشه معناش این خبر مطابق چیه؟ واقع است دیگه. بالا یک کاشفن ان اعتقاد المخبر روی کاشفن علامت بزنید بنویسید. و زمانی که اعتقاد او مطابق با واقع باشد و یه بار دیگه میخونم و زمانی که اعتقاد او مطابق با واقع باشد بیرگو بذارید، به این معنا است که خبر او که کاشف از اعتقاد او میباشد نیز مطابق واقع است. خب خب تعبد در اینجا میخواد بگه من میتونست بگه، اما تعبد در اینجا معنا نداره که. یعنی تعبد میتونه بگه شما بنا رو بر صحیح بذار، این غیر اینه که بگه این خبر مطابقه با واقع است. بنابر سعی اون بالاییه. تعبد اصلا با دومی جور در نمیاد. یعنی متوجه شده چی میگم؟ یعنی متعبد کردن شخص در دایره تعبد معنا داره. یعنی چی؟ یعنی میتونه بگه در این موارد که شما شک دارید که این اعتقاد صحیحه یا فاسده است، شما بنا رو بر این بگذار که صحیح است، بنا رو بر این بذار که مطابق با واقع هست، بهش ترتیب اثر هم بده. اما معنا داره بگیم که این اعتقاد مطابق است 100%. تعبد در این راه نداره خود تعبد. اما مطلب بعدی که خیلی مهمه، این بحث اعتقادات به خلاف این که خیلی در نظر بعضی ها احساس میشه یه بحث استدلالی، نه بحث مهمیه. بحث بعدی، آقا در یه موردی ثابت شد که شما همین کلام آقا گفتن، در یه مورد ثابت شد که یک خبری رو شما باید بپذیرید، باید اینو مطابقه با واقع بدونید، باید ترتیب اثر هم بدید. به تعبیر دیگه به عنوان یکی از اماراتیست که از باب ظن خاص حجیتش چی شده؟ ثابت شده است. ایشون میگه حواستون باشه، اخباری که وجود داره سه گونه هست. بعضی از اخبار در صورتی از حجیت برخوردار هستن که مخبر نظرش به واقع باشد و در صدد کشف از واقع سخن بگوید، به تعبیری اعتقادات درونی خودشو نمیگه. الان اینکه فلان شخص قاتل است، اگر من خبر بدم که فلانی قاتل است، کی حرف من قبوله؟ زمانی که مستندات من ناظر به واقع باشد. اما قاضی از شما سوال میکنه خب چرا ایشون قاتل است؟ میگه اعتقدو انهو قاتلون، میگه اعتقادات خودم بدن خودت میخوره. یعنی چه اعتقاد دارم فلانی قاتل است؟ خبر به قاتل بودن شخص در صورتی از مخبر پذیرفته است که این خبر ناظر به واقع باشد و به تعبیری مخبر در صدد اخبار از واقع باشد. مثلا یه شخصی رو میخواییم طلاق بدیم، خب باید در حیض نباشه، عادت نباشه. خب الان ازش سوال میکنیم، مثلا کرولال هر کار میکنه حالیش نمیشه، مادرش خبر میده به این که او عادت هست، ما میگیم که خب از کجا میدونه عادت هست؟ میگه حسم اینجوری میگه. خب نمیده به حس این تکیه کنیم که شاید قرارش این باشه این طلاقو به تأخیر بندازه، دو مرتبه دو ماه بعد دختره برمیداره عادته، اصلا این مدت هایی که عادته، خب این طلاق میخواد واقع نشه، حالا به تأخیر بیفته و هر دل. نه، در بعضی از موارد خبر مخبر در صورتی پذیرفته میشود که مخبرم به بل واقع، خبر بدهد به چیزی که در واقع هست. در بعضی از موارد اینجوری نیست، مخبرون ان اعتقادهی، به تعبیر دیگه خبر او باید مدرک و حجتی داشته باشه، مثل فتوای مجتهد. الان که مجتهد وقتی یه فتوا صادر میکند، این فتوا حجت نیست، دلیل و برهان نیست، اما کاشف از این است که پشتوانش یک حجت و دلیل و برهان هست. اگه مرجع تقلید بیاد بگه اعتقاد من این است، چند وقت پیش یه بنده خدای اومده بود صحبت میگم، میگفت که اون زمان که یارانه ها رو خواستن به مردم یارانه بدن، به مراجع نگاه نکردن، یارانه رو تصویب کردن و دهن مردم بستن و امروز هم میبینید که این 40 تومن 45 تومن کاری ازش بر نمیاد. حالا امروز گیر کردن تو پرداخت یارانه به مردم، متوسل به مراجع شدن که آی بیایید فتوا بدید که گرفتن یارانه چه حرام است، کسی که دارد حرام است. بعد فتاوا نتیجه این شده که 72 میلیون یارانه میگرفتن رسید 85 میلیون، افزایش پیدا کرده. ببینید اگر یه مرجع تقلیدی در یه زمینه‌ای بخواد حرف بزنه، نمیتونه به لحاظ منصبش حرف بزنه، به لحاظ جایگاهش حرف بزنه، بگه که مثلا که من مرجع تقلید هستم، اعتقادم این است که شما باید این کار انجام بدید. خب به چه دلیل؟ اعتقاد منه دیگه، من مرجعم، اعتقاد منه. خب نمیتونه ازت بپذیریم که حرف تو به عنوان مفتی و صاحب فتوا زمانی حجت است که برخواسته از یک حجت و دلیل و برهان باشد. مورد سوم این است که در بعضی از موارد ما خبر شخص رو فقط میتونیم به عنوان شهادت بپذیریم. ببینید الان من در دادگاه حاضر بشم بگم من فلانی رو کشتم، خبر من به عنوان اقراره، فقط عاقل باشم کافیه، اقرار العقلا نافذ الا ان. اما اگه آقای لیاقت پور بخواد بیاد تو محکمه حرف بزنه بگه من قاتلم، حرفش به عنوان شهادته، باید حرفش از ویژگی های شاهد و شهادت چی باشه؟ برخوردار باشه، انسان عادلی باشد، در معرض تهمت نباشد، منفعتی به حال خودش نداشته باشه نسبت شهادت، انحسن باشد، انحدسن نباشد، کوچکترین شک و شبهه‌ای وجود نداشته باشد. این سه گونه رو میگه، بعد میگه حواستون باشه، باید دقت کنید ببینید که جهت پذیرش خبر چیه، آیا باید ناظر به واقع باشد، مستندش برهان و حجت و دلیل باشد، مقام سخن چیز. میگه این که ما باید تشخیص بدیم که هر سخنی در چه جایگاهی و در چه مقامی هم. مثلا همین کار صاحب معالم در بحث وساقت اخبار انجام داد که سرکل لومه چند بار گفتم، میگه آقا فلانی فاسد العقیده است، این چه ربطی به این داره که خبرش حجت نباشد؟ فاسد العقیده بودنش مساوی با کاذب بودن او، این همین جایگاهه، عبارت داشته باشه. اما لو ثبت حجیت و خبرهی، بالای ثبت حجیت و خبرهی بنویسید، یعنی با دلیل خاصی خبر او از حجیت برخوردار باشد، به عبارتی به عنوان یکی از ظنون خاصه یا یکی از امور تعبدیه از حجیت برخوردار باشد، ما درس از زنجانی می‌رفتیم تو سوم خیلی از این استفاده می‌کنیم. الان این که میگه 5 نفر از بیرون، 50 نفر از بیرون شهر بیان شهادت بدن ماه رو دیدن، آیا 50 نفر به ماه و 50 نفر تعبدن حجت است؟ یا در صورتی که اینا حرفشو ناظر به واقع باشد، 50 نفر میان، 50 نفر چه 500 نفر میان به اعتقاد ما فردا ماه رمضان نیست، 500 تا چه 1 میلیون آدم بگن، اگه اونا بگن که فردا ماه رمضان نیست، فردا عید فطر است، بعد ما میفهمیم که آها جهتش اینه که ماه رو دیدن، ناظر به واقع هستن. اما یه موقع میبینیم نه، این 50 نفر اعتقادشون بر اینه که ما، مثلا اینجوری دیدی مردم عوام چجوری میگن، میگه انقدی که ما یاد ماه رمضان 30 روزه نشده بود، اعتقاد خودشو داره میگه، اینجا خبرش حجت نیست. فقط یعلمو چه؟
هیچ.
اولی بحث استدرادیه، گفتم این بحث جدا بحث قبلیه، هم مفید فایده است. میخواد بگه حواستون باشه، این که ما میگیم که خبری که فلانی میده حمله بر صحت کنید ازش بپذیرید، البته باید جایگاه سخنم لحاظ کرد. مثلا اگه مسئله رؤیت هلال ما رمضانه، خبرشونه در صورتی میگیم که برخواستی از واقع باشد، برخواستی از اعتقاد محض نباشد. مثلا فقط یعلمو ان الابرته به اعتقاد فقط یعلمو، در بعضی از موارد دانسته میشود ان الابرته تمام توجه ما به اعتقادهی بالمخبر به، بالای بالمخبر به میسید، یعنی ما میدانیم که این مخبر و خبر دهنده با برهان و دلیل صحیح به چنین اعتقادی رسیده است و این گونه خبر می‌دهد. عبارت داشته باشید، کما فی المفتی و غیره ممن یعتبر نظره فی المطلب، بالای غیره می‌نویسید مانند قاضی یا مقوم. مقوم کیه؟ قیمت گذار. الان دارن توی دادگستری ها دیگه. خب خبر مفتی، خبر قاضی، خبر مقوم کاشف از اینه که یه مدرکی داشته. فیکون و خبروهو کاشفن انل حجته لا نفسها. نفسها عطف به کاشفنه، ولی کاشفن عن الحجته یعنی این خبر او حاکی از آن است که یک پشتوانه محکم و دلیل قانع کننده ای در نزد او وجود داشته است. عبارت کتاب، در بعضی از موارد ما فقط در یه صورت میتونیم حرفشو قبول کنیم، واقع استدلال و برهان و نظر به درد ما نمیخوره. مثل اینکه یه نفر خبر بده بیرون باران است، خب باید خبرش به گونه باشه که یعنی او مشاهده کرده بیرون چه، نشسته با خودش داخل اتاق دو تا چهار تا میکنه، میگه امروز روز 18 اسفند ماه، 4 سال قبل مرتب روز 18 اسفند ماه باران میباریده، پس امروز هم طبیعتا باران، بیرون باران میبارد. مثل اون استدلالی که فخر رازی برای شاگرداش میکرد که اثبات میکرد در حوض آب نیست، بعد میگه حالا ثابت کنید که در حوض آب حد نمیتونه، یه مشت آب میره رو صورتشون، میگه که این وقتی که عدل و دلیله نلا امکانه چی وقوعه. و قد یعلم من الدلیله حجیت و خصوص اخبارهی بالواقع، حتی تا جایی که لا یقبل منه قوله اعتقد و بکذا، بالای اخبارهی بالواقع برسید مانند شهادات در باب دعاوی و منازعات، مانند شهادات در باب دعاوی و منازعات. یعنی کسی که میاد تو دادگاه شهادت میده، زمانی خبرش رو باید قبول کنیم که خبرش کاشف از قاضی بهش میگه خب از کجا شما میگی فلانی سارق است؟ میگه والا من شب نشسته بودم پنجره اتاقمون، دیدمش اومد رفت تو خونه همسایه، خودم دیدم فلان جنسم دستش بود میرفت. بعد قاضی ازش سوال میکنه چجوری از کجا میگی فلانی سارق؟ میگه نمیدونم، باید شو بخوایی من دو سه شب میدیده این دوربر این خونه پرسه میزنه. پرسه زدن دلیل باید نیست که این سارقه که. وقد یدل دلیلو علا حجیت خصوص شهادتهی، شهادته المتحققت تارتم بالاخبار عن الواقع، ولی بالاخبار عن الواقع ماننده شهادت دادن در دعاوی کما مره. اولیا و تو دومیش اگه بگی جایزه داری. میگه طرف خبر میده، خبر به شهادت، بعضی وقتا شهادتش نسبت به واقع است، بعضی وقتا نسبت که علمی دارد هست. چه میشه شهادت به علمت بدی و اخرى بالاخبار به علمهی؟ نه، شهادت میخواد بده، قاضی باید حکم بده. الان کی میتونه در محکمه حاضر بشه شهادت بده نسبت به علمی که در گذشته براش حاصل شده؟ مثل تحمل شهادت. خوندید در لومه تفاوت بین شهادت و تحمل در شهادت؟ در شهادت شاهد میاد خبر از واقع میدهد، در تحمل شهادت میاد خبر از ماجرایی میدهد که در گذشته. کسی که میاد در ماجرای طلاق حاضر است، در ماجرای نکاح چه؟ این میشه تحمل چی؟ امروز شاهد میگیریم که فردا این شاهد به درد ما بخوره. برای بالاخبار به علمی بنویسید ماننده مواردی که در گذشته تحمل شهادت نموده است، مثل مسئله نکاح و طلاق. عبارت کتاب این دو خط رو دقت کنیم. خب حالا ما خبری شخص رو چگونه قبول کنیم؟ والمتبع فی کل موردن ما دل علیه دلی بالای والمتبع بنویسید. یعنی اینکه خبر با چه کیفیتی باشد پذیرفته می شود وابسته به ادله حجیت آن خبر می باشد. مثلا در باب روایات گفته می شود باید خبر عن حسن باشد نه عن حدسن، و یا گفته می شود باید وثاقت راوی ثابت گردد و هاکذا. عبارت کتاب و قد یشتبه مقدار و دلالت دلیل بالا قد یشتبه نیست. به همین جهت میبینیم که در مسئله حجیت خبر واحد اختلاف شده است. مثلا ببینیم دامکی، بعضی میگن که خبر واحدی که محفوفه به قرائن باشه فقط حجته. یکی میگه اصلا خبر واحد حجت نیست، فقط خبر متواتر حجت است. چرا؟ چون اینا با مراجعه کردن به ادله براشون روشن نشد خلاصه چه خبری چه حجت است. و یترتب علی ما ذکرنا، والا یترتب یعنی یکی از ثمرات مسئله مذکور در علم رجال و مسئله توثیق روات روشن می‌گردد. از اول بحث من رو روات مثال زدم. عبارت کتاب و یترتب علی ما ذکرنا قبول و تعدیلات. تعدیلات یعنی یه حرفایی میزنن که عدالت اینو ثابت کنن. اهل رجال المکتوبته صفت داره تعدیلاته، تعدیلاتی که نوشته شده است فی کتب رجال. و صحت و تعویل فی العدالت علا اقتداء چی؟ از خلاصه مسائلی که آقا مسائلی که در کتابهای رجالی نوشته شده در چه حد باشه ما قبول میکنیم. الان بعضی از مسائلی که آقای زنجانی در باب رجال میگوین متکیه بر استدلالات نظری ایشان است. آیا این کافیه؟ یا نه در مسئله تعدیل روات باید حتما انحسن باشد، اون شخص در اون زمان بوده، و به این که بگه فلانی از غیر ثقه نقل نمی کند اینا میشه استدلالا چی؟ شما باید بررسی کنید. مسئله تعدیل روات از جمله اخباری است که باید خبر ناظر به واقع باشد، یا همین که ان اعتقاد هم باشد مثل خبر مفتی کافی است، هر چی که به نتیجه برسید فتوای شما همون میشه. والحمدلله رب العالمین.